بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما که بیننده 81مین قسمت است سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هست، فصل سوم رو ملازم می‌فرمایید و قسمت هفتم از این فصل رو همراه ما اگر بودید میدانید روال برنامه رو، میدونید سبکمون رو. فقط خیلی مختصر اشاره میکنم مجددن که در فصل اول به بحث زرتشت پرداختیم، سه تا سوال اساسی از خود زرتشت پرسیدیم و در مورد این سه سوالمون توضیح دادیم. یک فصل در موردش برنامه رفتیم که زرتشت پیامبر بود یا نبود، آیا ایرانی بود یا ایرانی نبود. بر اساس حداقل اوستا نمیشود اثبات کرد زرتشت ایرانی بوده و خلافش رو میشود اثبات کرد. و نکته بعدی هم این که زرتشت چه زندگی میکرده، اون اقوال متعدد و متناقضی که در مورد زمان زندگی زرتشت بود رو بهش اشاره کردیم. فصل دوم رفتیم سراغ موضوع هخامنشیان، از فتح بابل شروع کردیم، در مورد کوروش صحبت کردیم، در مورد بردیا، در مورد کمبوجیه و در مورد داریوش، اون سال خونینی که در تاریخ ایران اتفاق افتاد و کشتارهای عجیب و غریبی که رخ داده بود. در فصل دوم به اون پرداختیم و در فصل سوم هم عرض کردیم که ما می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم، از همون قضیه داریوش و خشایارشا ادامه بدیم تا آخر سلسله هخامنشیان و اونجا حالا توضیح میدیم آخر دارد ندارد، به چه شکل تمام شد موضوع هخامنشیان. اما اساس کار ما در این فصل اساس کتیبه هاست و مسائل ما عمدتا متکی بر کتیبه هایی است که باقی مونده. خب طبیعتا فصل اول کتاب اوستا بود، سخنان موبدان زرتشتی بود مبنای اصلی ما رو و شاکله اساسی بحث ما رو تشکیل میداد. فصل دوم اقوال متعدد بود، کتیبه های بخشیش بود، اقوال مورخین بود، مستشرقین بود که در کنارش که آوردیم برای شما نشون دادیم گاهی و تحلیل هایی بود که گاهی ارائه دادیم به شما بزرگواران. سعی کردیم البته تحلیلمون کمتر باشه، بیشتر مستند صحبت بکنیم، روی رفرنس صحبت بکنیم باهاتون و فصل سوم این روال کتیبه ها رو داریم. در قسمت های قبل توضیحاتی رو دادیم برای شما، در فصل سوم هفت تا سوال اضافه کردیم اون سه تا سوالمون و گفتیم که بیان بزرگواران پاسخ بدن نسبت به این سوالات ما. الان هم داریم اعلام میکنیم در همین قسمت 81مین برنامه که مخالف اگر بخواست در بخش دوم میتونه رو خط تشریف بیاره و به هر حال منتظر هستیم دیگه. اگر مخالفین خواستن پاسخ بدن نسبت به این 10 تا سوال ما در خدمتشون هستیم. در مورد اعتقادات صحبت کردیم که کوروش اعتقادش چه بوده، گفتیم بریم سراغ کتیبه‌ای که خود کوروش داشته اونها رو بررسی بکنیم. با هم دیگه دیدیم کتیبه اور رو دیدیم، شهر اور رو دیدیم و به هر حال منشور کوروش رو دیدیم، اعتقاداتش رو اونجا نگاه کردیم. بعد اومدیم گفتیم که خب در پارسه هم، در دروازه پارسه هم، در تخت جمشید آثار جدیدی کشف شده و سرتیم ایرانی این کاوش ها رو روی خط آوردیم، توضیح دادن برای شما در مورد موشو خوشو و اون بوت مردو که در اونجا کشف شده، اینا رو دارتون توضیح دادیم، مسئله رو گفتیم، تبیین کردیم، اومدیم رسیدیم به این قضیه که اصلا اختلافی که تو بس اعتقادات در بین پادشاهان هخامنشی بوده چقدر عمیق و عجیب و غریب بوده. برای نمونش رو ما گفتیم خدمتتون که خشایارشا کتیبه ضد دیوی دارد که میگوید یک دیوی وجود داشته است، پرستیده میشده است و دیودانی وجود داشته است و دیو پرستنده یا دیو پرستندگانی وجود داشتن که ایشون میگه که خشایارشا میگه من اینو مقابله کردم، دیودان رو خراب کردن، دیوکده رو ویران کردم، دیو پرستانا باشون مقابله کردم، ممنوع کردن دیو پرستی رو و اشاره به یک دیو میکنه که اونو بررسی کردیم. یک گزینه بسیار جدی رو در این برنامه به عنوان این نظریه فرضیه حالا مطرح کردیم و اون هم این بود که منظور خشایارشا با توجه به آثار تخریبی که در همون منطقه پارس باقی مونده دقیقا همون دیودان کوروش بوده و اونجایی که به هر حال بوتی رو پرستیده، بوتی مورد پرستش واقع میشده. اومدیم جلوتر گفتیم خب حالا ما میخواییم بگیم این اهورامزدایی که آقای خشایارشا و آقای داریوش میگوین ما میپرستیم و خشایارشا میگه من اهورامزدا رو میپرستم دیو نمیپرستم، این اهورامزدا چیه؟ یه مقدمه نیاز داشتین بحث ما که قسمت قبل بود، گفتیم بابا ایران باستان اون چه که ادعا میشود همه موحد بودن، همه یگانه پرست بودن، بت پرستی نبوده است، همچین چیزی نیست. یک ادعایی رو آقای هرودوت تو کتاب تاریخش مطرح کرده ولی همون ادعا با اون سیاقی که داره میشود در موردش بحث کرد و نقدش کرد و هم با این همه شواهدی که وجود داره، شهر سوخته، حداقل دو تا معبد نشانه‌هایی وجود دارد که اونجا وجود داشته، پیکرک و بت که دیگه همونجا بوده، در قسمت قبل استفاده کردیم از کارشناسی که در اونجا خودشون هم کارشناس منطقه شهر سوخته هستن، هم در کاوش‌ها شرکت دارن، جناب آقای مرشی رو ازشون استفاده کردیم، دیدید که در مورد این پیکرک و اینها توضیح دادن، بخشی هم به ما محول کردن، گفتن اینو بعد شما تبیین بکنید. که قضیه از چه قرار بوده. حالا میخوایم در مورد اهورامزدا صحبت کنیم. این قسمت در مورد اهورامزداست. و ببینیم اون اهورامزدایی که مورد پرستش قرار میگرفت به جای دیو، خب این چه بود؟ از کجا آمده؟ آیا این اهورامزدا اهورامزدایی که زرتشت آورده یه خدای یگانه است، خدای یگانه نیست و قضیه از چه قراره؟ این قسمت در مورد بحث اهورامزدا صحبت خواهیم کرد، چون قضیه فروهر مرتبط است با مسئله اهورامزدا، حداقل الان باید بگیم دیگه مرتبطه، یعنی به عنوان نمادی از اهورامزدا حداقل الان مورد قبول واقع شده است، و اینکه آیا واقعا فروهر و اون نماد و نشان اون پیکرک چند بخشی و ترکیبی که بالهای شاهین باز شده از او و در کتیبه بیستون و جای دیگر هم وجود داره در دوره هخامنشیان در از زمان خشایارشا به بعد می‌بینیم، خواهیم دید که این قضیه از چه قرار، آیا اهورامزدا هست نیست، اونو بهش بخوایم پرداختن این شکل از کجا آمده. اون خیلی نکات جالبی هم اتفاقا داره خدمتتون عرض خواهم کرد. امشب می‌خوایم به بحث اهورامزدا بپردازیم. یه اهورامزدا چیه که مورد پرستش قرار می‌گرفته؟ ببینید خود پادشاهان هخامنشی که قصد که عبارتی در مورد اهورامزدا در کتیبه‌هاشون حداقل تا اونجا که باقی مانده است وجود نداره. حالا در مورد ارشام و دیگران کتیبه‌ها کم است، انتصابش هم محل تردید است مقداری و میشه در موردش بحث کرد، ولی در مورد خود کوروش در منشور کوروش در کتیبه اول کوروش کلا هیچ کتیبه‌ای از کوروش که تا الان کشف شده اصلا حرفی از اهورامزدا نیست. از بت‌های دیگه حرف هست ولی از اهورامزدا هیچ حرفی در میان نیست. خب تعدادی هم آمدن و در خصوص اینکه ما یه جهل دینی در تاریخ وجود داشته، بسیاری از مردم اعتقاد درستی نداشتن و خیلی طبیعیه که ما انتظار نداشته باشیم همینا اعتقادات 100% درستی داشته باشن، ولی این حالا انحراف در چه حد بوده، برخی اومدن این قضیه رو روتوش کردن. هفته قبل یه اسکن رو نشونتون دادیم، بازم یه اسکن رو نشون میدم برای اینکه بخوایم بدون بس بپردازیم. این مهمه، کتاب تحریر اوستایی تاریخ ایران و باستان، ایران و آیین و فرهنگ، نوشته دکتر محمود رضا افتخارزاده. آقای دکتر افتخارزاده آمدن این کتاب رو نوشتن و در اینجا تصریحی آورده اند، صفحه شماره 369 کتابشون. ایشون می نویسد که استاد دوستخواه، جلیل دوستخواه منظورشون هست، مترجم اوستا، به پیروی از استاد ارجمند شادروان پور داوود که جای ابراهیم پور داوود هست، ایشون هست مترجم اوستا هستن، جهل و جور دینی باستان را پوشانده اند. ایشون گفته پوشاندن، ما تعبیرمون اینه که روتوش کردن. خب یک جهلی وجود داشته است، بت پرستی هم اون موقع بوده است، چنگانه پرستی هم وجود داشته است، برخی اومدن روتوش کردن این رو، گفتن آقا همه اصلا موحد بودن و اینکه ایران و باستان همه موحد بودن، پس هخامنشیان هم موحد بودن، پس پادشاهان هخامنشی هم موحد بودن، در حالی که اینجوری نبوده. هفته قبل مفصل در موردش صحبت کردیم. اما نکته دیگه که من باید در این خصوص به شما بگم، متشکرم تا فرمان، این است که بر اساس همین کتیبه هایی که الان باقی مانده است، اصلا اهورامزدا حداقل برای پادشاهان هخامنشی به هیچ عنوان خدای یگانه نیست، به این معنا که خدایان دیگر رو قبول نداشته باشن. خیلی برجسته است. یعنی شما مراجعه بکنید به کتیبه هایی که از دوره هخامنشیان باقی مونده، من برای نمونه فقط مواردی رو خدمت شما عرض کنم، بجز کوروش، یا کوروش اصلا اهورامزدا اسمش رو نیاورده تا اونجایی که الان کتیبه ها پیدا شده، اصلا شاید اهورامزدا رو به این عنوان نمیشناخته یا قبول نداشته است، نمیتوانیم بگیم اهورامزدا رو میپرستیده است، عبارتش نه در ایران نه در بابل نه در جای دیگه هیچ نشانی از اهورامزدا نمیبینیم، نه اسمش رو میبینیم نه سمبولی که اگر بگیم فروهر است از کوروش نمیبینیم. از کوروش به بعد که دیگه، حالا کوروشیان به بعد که میشه کوروش و کمبوجی و برد، یا خشایارشا که روی کار میاد، همون خشایارشا آمده اهورامزدا و خدایان دیگر رو آورده مطرح کرده، یعنی در کنار اهورامزدا به خدایان دیگری هم استناد شده. پس اگر خشایارشا میگوید من اهورامزدا رو میپرستم، اگر داریوش میگوید من اهورامزدا رو میپرستم، خشایارشا اگر میگه من دیو نمیپرستم اهورامزدا میپرستم، این به این معنی نیست که فقط اهورامزدا رو میپرستم، یعنی نوع خدای ما، مصداق خدای ما به اونها تفاوتایی داره، اونها دیو رو میپرستن، من اهورامزدا رو میپرستن، اما به معنی نیست که فقط اهورامزدا رو میپرستیدن، نه خیر. من چند نمونه رو خیلی سریع بهتون نشون میدم چون میخوام سنت و متعدده چند تا نکته اساسی در مورد اهورامزدا امشب هست بعد برسم خدمتتون عرض بکنم، چند تا سنت با هم دیگه ببینیم. فایل مثلا باز باشه این بخش رو ببینید، اینا کتیبه های خشایارشا است، ببین همین فایل رو ببینید مشکلی نداره. این الان این 5 تا فایل در مورد فقط خشایارشا و خدایان دیگر. قبل‌تر هم بریم پادشاهان مختلف. خب اهورامزدا و خدایان دیگر، همه هم از بر اساس ترجمه های پیر لوکوک، همه بر اساس لوکوک که آقایون منتقد ما و باستانگیرا میان سراغ این ترجمه، به این ترجمه استناد میکنن، میگه کتیبه های هخامنشی ترجمه شو آورده، آقای پیر لوکوک ترجمه کرده و برگردان آقای پیر لوکوک به زبان فارسی رو خانم نزید نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر ژاله آموزگار انجام داده است. دیگه خانم ژاله آموزگار رو دیگه میشناسین و میدانید که عمری رو گذاشته برای این مسائل و موضوعات. تصریح و خیلی واضح در اینجا وجود دارد که اهورامزدا خشایارشا، اهورامزدا اینها را بپاید با خدایان که به زبان بابلی به جای خدایان میگه همه خدایان، پس این خدای واحد نیست. باشه این مانیتور من باشه رو تصویر. کتیبه بعدی رو ببینید، باز خشایارشا، اصلا خدای واحد کجا بود اینجا؟ اهورامزدا مرا بپاید با خدایان، باز حرف آقای خشایارشا. نمونه دارم براتون میارم، من کتیبه‌های افراد دیگه از پادشاهان هم نشون تو خواهم داد. اهورامزدا با خدایان مرا بپاید، این آقای خشایارشا که ادعاش میشه من اهورامزدا میپرستم، اینطوری کنارش اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. باز مطلب بعدی در کتیبه وانشون، اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان، اهورامزدا مرا بپاید با خدایان، به زبان بابلیش، خط بابلیش تمام خدایان شده. باز نفرات بعدی ببینید، اهورامزدا و خدایان دیگر داریوش. خود داریوش چی بوده وضعیتش؟ اینطوری بوده، این فایلی که ملاحظه میفرمایید، این همه کتیبه از داریوش که گفته اهورامزدا و خدایان دیگر، اهورامزدا و خدایان دیگر، یعنی اهورامزدا یه خدا به تنهایی نیست که خدای دیگری در کنارش نباشد. الان اینجا علل حساب 8 تا کتیبه حداقل از خود داریوش که کنار واژه اهورامزدا خدایان دیگر رو هم آورده. نفر بعدی، داریوش دوم همین وضعیت رو داره در کتیبه شوشش. نفر دیگر، اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم همین وضعیت رو دارن. پس خدایان متعددی اونجا مورد پرستش قرار گرفته. اهورامزدا یکی از آنها یا برجسته ترین آنها بوده، نه اینکه تنها خدا بوده است. این از وضعیت بحث کتیبه ها و آنچه که در کتیبه ها در خصوص منعکس شده. خب آیا صرفا در کتیبه های هخامنشی آمده است که اهورامزدا پرستیده میشد و خدایان دیگر، و هیچ اشاره به اینکه این خدایان چه کسانی هستند نشده؟ نه خیر، باز کتاب آقای پیر لوکوک ایشون آمده است که ملاحظه بفرمایید تصویر کتاب رو، کتیبه های هخامنشیشون، ایشون میاد در صفحه شماره 167 بر اساس ترجمه خانم خلخالی و زیر نظر خانم دکتر ژاله آموزگار میگوید جدا از اهورامزدا خدایان منفردی که در کتیبه های هخامنشی به اسمشان برمیخوریم آناهیتا و میثره هستند. آناهیتا ایزد آبهاست که قبلا درباره آن صحبت کردیم، در کتابشون طبیعتا منظور هست. برعکس میثره خدایی جالب توجه است و بیشک پس از اهورامزدا مهمترین خداست. یعنی خدایان، خدایان متعدد رو بهش قائل بودن، منتها اینا مراتب متعدد داشتن. یک کسی میومده میگفته مردوک خدای بزرگه، خدایان دیگران قبول میکرده. یک کسی میومده میگفته اهورامزدا خدای بزرگه، بقیه خدایان هم قبول میکرده. اینا فقط اختلاف در مقام رتبه این خدا اصلیه بوده. حالا یا در موازات اینا خدایان وجود داشتی یا نه، بله خدایان متعددی وجود داشت، منتها مقام یه خدا ممکن بوده بالاتر از دیگران باشه، منتها خدایان دیگه باز از مقام خدای خلع نشدن. توجه کردن به اونها به عنوان خدا در کنار اهورامزدا کاملا داره این مسئله رو میرسونه و خیلی واضحه. من این نکته رو اشاره کنم، این سایت انجمن خردگان اومده بود مثلا یه مطلبی رو گذاشته بود که آقا دین کوروش چه بوده، آقا کوروش اصلا یکتاپرست بوده. عموم استدلالشون چه هست در این زمینه؟ عموم استدلال این هست که ما آمدیم میخوایم این مسئله رو نقد کنیم، اونها میگوین که ما آمدیم میگیم بابا اون دوره رو باید در سیاق خودش دید، اون دوره رو باید با شرایط خودش دید، خدایانی که اون زمان گفته میشود و گفته شده است با خدایانی که الان تو ذهن ما متفاوته. این استدلال 100% علیه این هاست. چرا؟ من اصلا مقالش هم نشونتون بدم، ایرادی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقت اتفاقا ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم وقتی که در مورد این خدایان و اینها صحبت میشه بریم تو همون موقع رو نگاه کنیم. خدایان اون موقع چه وضعیتی داشتن؟ غیر از این بوده که برای بسیاری از خدایان بت تراشیده میشده. من همینو مثلا نشون بدم مقاله‌شو. این سایت انجمن خردگان. همین وسط این موضوع رو هم جواب بدیم. دین کوروش بزرگ چه بود؟ مثلا این مطلب رو نوشتن گفتن بله اینا نظرات گوناگون مطرح شده کوروش بزرگ، اما شواهد مهمی از زرتشتی بودن او در دست است. شواهد مهم که هیچی، شواهد غیر مهمی هم ندیدیم در این زمینه که کسی بتونه بیاد ازش دفاع بکنه. دیگه حالا ادعاست دیگه، همون اولش یه دارو مطرح میکنه، بعد میاد صحبت میکنه، میگه ببینید کوروش بزرگ دارای تسامح مذهبی بوده، به باورهای اقوام گوناگون احترام میگذاشته. بزرگواران یک کنار این سه نفر هم نشستن اینو نوشتن، آقای پوریا پارسا، آقای کوروش شهرکی، آقای مجید خالقیان. ببینید این که سه نفری نشستید خیلی تلاش کردین مقاله رو بنویسید خوبه، ولی در کنارش یه مقداری در اون حدی که نیازه برای بحثتون منطق هم کار کنید. بالاخره شما آیا به این قائل به این هستید که اصلا اینجا خدایانی که اینها گفتن، کوروش و داریوش و دیگران گفتن، اصلا خدا نیستن؟ این یه مسئله است و از این میخواید دفاع کنید، یعنی خدایان متعدد نیستن؟ یا میخواید بگید بابا اینا بت‌های دیگه‌ای بودن، تسامح حکومتداری کوروش و داریوش باعث شده بوده که نام این خدایان رو بیاره در مورد خدایان تعریف و تمجید بکنه و حتی بپرسته اینها رو؟ یا باید بگید خدا نیستن، یا باید بگید تسامح داشتن. این دو طرف الله کلنگتون با هم پایین نمیتونه بیاد، میشکنه. یه طرف قضیه رو باید بگیرید دیگه. اصلا همین که شما میارید همون جایی که گفتید اینا خدایان متعدد محسوب نمیشن، اصلا خدایان اونجا فرق داشتن، در کنارش میگید تسامح داشتن، همین منطق خودتون رو خورد میکنه. به خاطر اینه که این آقایون نمیان قرار بذارن موضوعات اساسی، سوالات اساسی که ما مطرح کردیم در موردش بحث و مناظره گفته بود دو طرفه بکنن. اینه وضعیت منطقشون. حالا نکته جالب‌تر، خب این اصلا اساس پژوهشتون اینجا مشکل داره. بالاخره یه طرف این مسئله رو باید شما بگیرید. اگر بگید تسامح بوده، تسامح در مورد چی بوده؟ در مورد بت‌های دیگران بوده. پس اینا بت بودن. یا میگید تسامح نبوده، اصلا خدایان دیگران نبوده. اگر بگید این اصلا خدا محسوب نمی‌شدن، که دیگه تسامحی در کار نبوده. قابل جمع نیست این حرف. دونه احساس می‌کنید قابل جمعه؟ بعد بیاید ما موضوعی که مطرح کردیم، سوالی که مطرح کردیم، پاسخش رو بدیم، بعد برسیم به اینجا هم در موردش بحث بکنیم. نکته بعدی اصلا ببینیم مقاله اصلا باز باشه، ببینیم مشکلی نه. دوستانم خواستید برید مراجعه کنید سایت انجمن خردگان، دقیقاً توی موضوعات نقطه مقابل آنچه که ما در مطالب عمومی میگیم، فیلتر هم نیست، بازات راحت دسترسی میتونید داشته باشید، ببینید یه نگاه بکنید مطالبی که آوردم همین رو صفحه باشه. ببینید یه نکته اومده گفته در مورد مسئله ترجمه این کتیبه ها. اولا اینجا اومد شد از دیدگاه وی ذوالقرنین علیه السلام، حالا میاد نکته رو در مورد ترجمه ها میگه. میگه آقا در ترجمه ها من ترجمه رو جستجو بزنم، اینا اومدن گفتن که چرا یه واژه های استفاده شده در ترجمه، واژه ها دقیق نیست. بعد یه جای دیگه میاد میگه آقا از ترجمه هایی دارد استفاده میکنن اینا که البته اکثر اوقات مترجم هم ذکر نمیشود. و یکی از اشکال مهم و اساسی دیدگاه آنها این است که بدون آگاهی از مفهوم واژه‌ها در زبان‌های باستانی و بدون شناخت از باورهای مردمان باستانی، صرفاً با توجه به ترجمه‌های امروزی که البته اکثر اوقات مترجم هم ذکر نمی‌شود و آن هم شاید با توجه به برداشت خودشان از ترجمه نتیجه‌گیری می‌کنند. ما ترجمه‌ای رو می‌یاریم که اصلاً حداقل مورد پذیرش خودتون باشه. همین مقاله ببینید. من اینجا جستجو می‌زنم لوکوک. ترجمه که خودتون آوردید از کتیبه، ترجمه کی لوکوکه؟ خب من میرم ترجمه لوکوک میاریم. بالاخره این چه کار میخواید بکنید وقتی خودتون دارید به این ترجمه استناد میکنید و استدلالتون بر پای این ترجمه است؟ الان استدلالتونم نقد میکنم و ما هم داریم به همین طرز استناد میکنیم، استدلال میکنیم. یه فرار از این ترجمه ها راه به جایی نمیبره. نکته بعدی، آقا موضوع مقاله چه بود؟ موضوع مقاله این بود که آقا دین کوروش چه هست؟ باز ببینیم. اصلا ببینیم مقاله کا دین کوروش بزرگ چه بود؟ استدلالی که آورده در مورد دین کوروش بزرگ چیه؟ میگه آنچه در کتیبه های هخامنشیان قابل توجه است، اشاره به یک خالق یکتا میباشد که آسمان و زمین و مردم را آفریده است. هخامنشیان در کتیبه های خود روی این موضوع اصرار جدی داشتند، تو مقاله‌ای که برای دین کوروش داره میگه، به طوری که در اکثر کتیبه های هخامنشی این مورد را میبینیم که نشان دهنده اعتقاد به وجود خالق یکتا در نزد هخامنشیان است. اولا اینکه در کنار اهورامزدا بارها در اکثر اوقات دارم ادعا میکنم افرادی مثل داریوش در اکثر اوقات و وقتی گفتن گفتن اهورامزدا، در کنارش خدایان دیگر آوردن. بعد یه مطلب آورده، اهورامزدا خدای بزرگ است که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید. خب یه سوال، این کتیبه کیه؟ کوروشه؟ دی ان ای. کتیبه داریوشه. از کوروش چرا در مورد اهورامزدا چیزی ندارید بیارید؟ اون داریوشی که من چند دقیقه قبل نشون دادم چقدر گفته بود اهورامزدا و خدایان دیگر و دیگر خدایان. خب این پس این استدلالی که برای همین وسط موضوع من گفتم اینم نسبت به این استدلالشون اشاره بکنم و صدش پاسخ بدیم که متوجه بشید. اما اهورامزدا چیه؟ یک جایی که تقریبا میشه گفت مناسب توضیح داده در مورد اهورامزدا که اساس اهورامزدا چی از کجا آمده، چه شکلیه، موضوعش رو باید چطوری مطرح بکنیم، این کتاب است. آقای جلیل دوستخوار در اوستاشون فصل اول زیاد ما نشون دادیم این کتاب رو، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش جلیل دوستخوار، یعنی برگردانش به آقای جلیل دوستخوار. ایشون اومده تو آخر کتاب یه سری واژه‌ها و عبارات رو توضیح داده و تبیین کرده. صفحه شماره 940 ببینیم اهورامزدا چیست بر اساس گفته آقای جلیل دوستخوار. نگاه کنید، در اوستا، حالا اینکه اهورامزدای اوستا همون اهورامزدای کتیبه هخامنشی هست یا نیست، ما که گفتیم نه نیست، می‌خوام امشب در موردش صحبت کنیم، ولی علل حساب ببینیم در این توضیحات پایان برگردان آقای جلیل دوستخوار که حرفای خود آقای جلیل دوستخوار هست چه آمده، تا بعد بریم سراغ نکات دیگه. این اهورامزدای اوستاییه. در اوستا از ایزدان مینوی و جهانی سخن به میان آمده که اهورامزدا سرور ایزدان مینوی و زرتشت سالار ایزدان جهانی است. نه یه دونه ایزد، ایزدان. اوستا از ایزدان مختلف یاد کرده، اهورامزدا چیه بین این ایزدها؟ سرور این ایزدانه، خدای بزرگ، این بت بزرگ ایناست، خدای واحد نیست، بت بزرگ ایناست. در ادامه صفحه شماره 936، نکاتی که ما محل استناد ماست، در گاهان تنها سه صورت این نام یعنی اهورا مزدا، مزدا اهورا آمده است. اهورا مزدا توی گاتاها برای گفته آقای دوستا و چند نفر دیگه از دیگران وجود نداره به این شکل، به قول خودشون به این ریخت. اما در دیگر بخش های اوستا بیشتر اهورا مزدا دیده می شود. گاهان رو اگر جدا بکنیم، گاتاها رو جدا بکنیم، فقط گاتاها رو در نظر بگیریم، اهورا مزدا نیست. ایشون میگه اهورا آمده یا مزدا آمده، یعنی جدا جدا، و مزد اهورا آمده. اما در بخش های دیگه اوستا اهورا مزدا دیده می شود این واژه. نام اهورا مزدا از دو جزء اهورا و مزدا یا مزدا ترکیب یافته است. جزء نخست همان است که در سانسکریت اسورا گویند. اینو دقت بکنید اینجا رو. میگه در زبان سانسکریت به این بخش اول یعنی اهورا بهش میگن اسورا. به عنوان گروهی از دیوان در اساطیر کهن هندوان بوده و در اساطیر و دین ایرانیان وارونه شده و به خداوند و آفریدگار تبدیل یافته است. یعنی این اهورای اول اهورامزدا دیو بوده تو هند، برگشته در بخشی از دوره در بین ایرانی ها، این دیوه تبدیل شده به یکی از خدایان. آقای جلیل دوستخوار بعد اینجا می نویسه در اساطیر کهن هندوان پرجاپتی یا پرجاپتی هم گفته می شود، یا زروان در اساطیر ایرانی، یا زروان به معنای خداوند آفرینش، نام پدر خدایان است. یه خدا کجا بود؟ که در آغاز تنها به سر می برده، او خدایان و دیوان یا بنا به اصطلاح هندی خود در دوره براهمنه ها، دوه ها و اسوره ها را آفرید. دوه ها که خدایانند از دم وی و اسوره ها که دیوانند از باد فرودین او پدید آمدند. یعنی چی؟ یعنی که این مسئله که میگوید اهورامزدا ترکیبی است از اهورا و مزدا، بخش اولش که گفته اهورا، اهورا واژه‌ای است که هندی در اساطیر کهن هندوان به قول جلیل دوستخوار برای دیو استفاده می‌شده. همین دیو برگشته واژگون شده در اساطیر ایران و باستان تبدیل به یک خدا شده. ادامه‌ش هم ببینیم که بر روی هم اهورامزدا یا اهورامزدا به معنی سرور دانا یا خداوندگار آگاه است که در ایران هم پیش از پیام‌آوری زرتشت و هم به ویژه پس از پیامبری او نام آفریدگار بزرگ جهان نیکی و عشق و آفرینش نیک شناخته می شده و سپند مینو به معنای مینوی ورجاوند مینوی ویژه اوست. چی داره میگه آقای جلیل دوست‌ها؟ نکاتو ببینید. نکته بعدی اینه اهورامزدا اصلا آورده شده توسط زرتشت نیست، قبل از زرتشت وجود داشته است. تصریح آقای جلیل دوست‌ها و نفرات دیگر هم میارم براتون که گفتن اصلا اهورامزدا قبل از زرتشت واژه‌اش استفاده می‌شده و قبل از اون به عنوان خدا مورد توجه قرار گرفته بوده. و همون خدایی هم که اومده ریشه‌اش چه بوده که آقای زرتشت میاره به عنوان یکی از خدایان بالاخره معرفی می‌کنن؟ ریشه‌اش این است که دیوی بوده است در اساطیر هندوان که برگشته شده است به عنوان یکی خدا برای ایرانیان، شده یک خدا برای ایرانیان. این تا اینجا. پس آقای جلیل دوست‌ها این توضیحات رو داده بود، متشکرم. تو فهم مسئله بعدی این است که شخص دیگری همین توضیحات رو اومده داده، این که آقای جلیل دوست‌ها برگردان اوستاش بود، این اهورامزدا رو اومده بود ترسیم کرده بود، چند تا نکته گفته بود که عرض کردم خدمتتون. آقای پیرلوکوک هم که توضیحات داره تو کتابشون، چون فقط ترجمه در کتاب آقای پیرلوکوک نیامده، از ترجمه کتیبه توضیحاتی اومده، ارجاعاتی داره از توی متن به توضیحاتی که در این کتاب اومده. آقای پیرلوکوک هم ببینیم اینجا در کتابشون چه اومده که زیر نظر دکتر جالا آموزگار هم بوده است. خانم جالا آموزگار هم زنده هی حاضر. دین هخامنشی یک بخشی است در این کتاب. اینجا اومده است که ایرانیان در دو نکته اساسی بدعت گذاری میکنند. دیگه آقای دیگه خانم جالا آموزگار اسطوره شناسه، یکی از بهترین اسطوره شناسایی که در ایران الان حضور داره. ایرانیان در دو نکته اساسی بدعت گذاری میکنند. یکی تبدیل واژه قدیمی هند و اروپای چی؟ دیووس. این واژه چه تبدیل شده که در کل بر خدایان اطلاق میشود، به دیو. و دیگری ظهور ایزد مافوق و برتر یعنی اهورامزدا. یه واژه دیو اومدیم از اون سمت گرفتیم، ایشون داره میگه، و یه واژه دیگر هم اومدیم اهورامزدا رو به عنوان یک خدای مافوق بر خدایان اومدیم ترسیم کردیم. انکار خدایان دیگه نبوده ها، مافوق بوده. میگه ایرانی اومده این دو نکته رو، الانو تعبیری که اینجا براست این ترجمه شده بدعت گذاری. در ادامش صفحه شماره 164 ایشون میگه ضمناً ایزدان جدیدی ظاهر شدند، مهمترین آنها ایزد مافوق و برتر ایرانیان اهورامزدا بود که البته ایزد یگانه نبود. یه بار دیگه من جمله رو بخونم. ایزدان جدیدی ظاهر شدند، مهمترین آنها ایزد مافوق و برتر ایرانیان اهورامزدا بود که البته ایزدی یگانه نبود. داخل پرانتز، این نام تقریبا همیشه در کتیبه‌های فارسی باستان به صورت یک واژه واحد نوشته شده، ولی در اوستا به صورت دو واژه. این واژه در میان مذهبیون ایرانی از هیچ به وجود نیامد. این نیست که بگید یک خدایی است که در ایران شناخته شد یا زرتشت آورد و بعد از اون این مسئله اصلا مطرح شد که این خدای یکتاست. نه، هیچ کدوم از اینها نبوده، برگرفته از جاهای دیگه بود. نکته بعدی در پایین همین صفحه، دین ایرانیان چگونه و چه زمانی شکل گرفت؟ این سوال رو مطرح میکنه، بعد میگه که فرض محتمل بر این است که تحول در دین ایرانیان وقتی انجام گرفت که آنان از برادران هندی خود جدا شدند، ولی تغییر خدایان به دیوان و ظهور ایزد برتری مثل اهورامزدا میباید یا تحت تأثیر اصلاحگران دینی صورت گرفته باشد، یا به احتمال بیشتر یک یا چند مکتب دینی اقدام به این کار کرده باشند، مثل همان چیزی که در هند اتفاق افتاد. خدایان متعدد. صفحه بعدش، صفحه شماره 166 آیه پیرلوکوک، برخی مورخان دین ایرانی چنین تصور می‌کنند که هخامنشیان تعالیم زرتشت را پذیرفته‌اند و اوستا خود وارد بخش غربی ایران شده است. میگن آقای اهورامزده که آمده در کتیبه هخامنشی، کدوم اهورامزده؟ همون اهورامزده که زرتشت آورده. به این نظریه میتوان شک کرد. باید اثبات کرد که تغییر چهره خدایان قدیمی به دیو و چهره برجسته اهورامزده میراث ما قبل زرتشت نیستند. نمیشه اینو اثبات کرد. اینکه بگیم قبل از زرتشت اهورامزده وجود نداشته در بین خدایان. این فرضیه فرضیه است باطل. چون در کتیبه های هخامنشیان هیچ گونه اشاره ای به امش سپنته نمیشود. هیچ دلیلی هم برای ورود اوستا به ایران غربی وجود ندارد. چون مقامات دینی مادها، پارسها و امثال آنها هر کدام متون مقدس خود را داشتند. از سوی دیگر در تقویم ایران و باستان هیچ نشانی از آیین زرتشت نیست. نکته خیلی مهمتر، خیلی تصریح، خیلی خیلی واضح. چهره اهورامزدای هخامنشی چهره خدای برجسته است، ولی این خدا آنطوری که گاه می نویسند خدای یگانه نیست. حالا من گفتم در بیشتر این کتیبه ها اهورامزدا در کنار خدایان دیگر آمده. بیان نهایتش بیان ثابت، تهش چی میخوان ثابت کنن؟ بزرگم بیان ثابت کنن که نه، در بیشترش اهورامزدا در کنار خدایان دیگر نیامده، در جای مختلف و متعددی آمده. باز همون میشه. حالا خواستن برای همین بیان تماس بگیرن. بیان بشمونیم حالا. حالا نهایتش این میشه که 50-50. اما این همه واژه اهورامزدا که در کنار خدایان دیگر آمده در کتیبه‌های هخامنشیان هیچ جای روتوشی دیگه باقی نذاشته. یعنی یه طوری این کتیبه‌ها محکم روی سنگ نگاشته شده است که جلوی این روتوش‌ها رو کاملا گرفته و کاملا میگیره. خب حالا این اهورامزدا در گات‌ها چه وضعیتی داره؟ این اهورامزدای زرتشتی رو ما یه بررسی بکنیم. من مجبورم اینو دار مباحث و مطالبم فشرده باشه که چند جلسه نشه بحث اهورامزدامون، وگرنه قطعا به چند قسمت میرسید و این دیگه بحث خیلی دین در این زمینه طولانی میشد. در اوستا چه وضعیتی داره اهورامزدا؟ جناب دکتر منوچهرپور کتابی دارد حالا که انتشارات فرابهر هم اومده، چاپ کرده، چاپ پنجم هم رسیده. الان کتابی که من تهیه کردم چاپ پنجمش بود، ازش تصویر تهیه شده. فشرده از آموزش‌های دین زرتشت، دکتر منوچهرپور. ایشون چه میگوید؟ صفحه شماره 36 میگه اهورامزدا پروردگار یکتا، که ما گفتیم یکتا نیست. حالا ببین چه گفته. با توجه به معنی دو بخش اهورامزدا روشن می شود که در اوستا دو صفت برگزیده از صفات پروردگار به عنوان نام او قرار گرفتند. باید توجه داشت که در گات‌ها هیچگاه این دو بخش با یکدیگر نیستند و از آفریدگار گاهی با مزدا و زمانی با اهورا یاد می شود. پس در ترکیب و به قول آقایون ریخت هم تفاوتی بین اوستا به خصوص گات‌ها، بخش گات‌ها گاهان و اون کتیبه‌های زرتشتی وجود داره. یعنی این اهورامزدای زرتشت هم با اون اهورامزدای پادشاهان هخامنشی متفاوته. یه عبارت دیگه ببینیم، یه مقدار جلوتر ببینیم شفافتر میشه مسئله. اهورامزدا نوشته چه کسی؟ نوشته دکتر جهانگیر اوشیدری، دیگه استاد ناماشنای خیلی از موبدان زرتشتی. ایشون میاد در همین کتاب خودشون در مورد اهورامزدا میگوید در سایر بخش های اوستا برعکس گات ها که همیشه این دو واژه با هم آمده، اهورا مقدم بر مزداست. بخش های دیگر به جز گات ها، البته در بعضی قسمت های اوستا نیز مزداهورا آمده است. در سنگ نوشته های میخی نیز بیشتر اهورا مقدم به مزداست. سنگ نوشته میشه اهورامزدا، اینجا میشه مزدا اهورا، یا مزدا جدا یا اهورا جدا، که گفتیم اهورا رو گفته بودن چیه؟ گفته بودن یک دیوی در اساطیر هندی بوده است، برگردانش اومده شده یک خدا از خدایان دیگر و بخش اول این عبارت اهورامزدا رو داره تشکیل. خب متشکرم اتاق فرض. نکته بعدی، تا اینجا رو من یه جنبندی خیلی مختصر آنچه که تحت عنوان اهورامزدا آمده در کتیبه های پادشاهان هخامنشی، این اهورامزدا خدای یگانه نیست، در کنار خدایان دیگر آمده و این خدا خدایی است که ایرانی الاصل هم نیست، از مناطق دیگری آمده و وامگیری از جاهای دیگه براش شده. اهورامزدا خدای یگانه به عنوان منشئی که لایتناهی است و هیچ وجودی مثل و مانند او نیست، اصلا نیست. یه خدا فقط چیرگی بر اساس دیدگاه برخی از پادشاهان هخامنشی بر بقیه خدایان داره. و نکته بعدی، این اهورامزدایی که در سنگ نگاره‌های پادشاهان هخامنشی آمده است، هیچ ربطی به خدایی که آقای زرتشت گفته است نداره، با اون اهورامزدا متفاوته. یعنی اینکه هیچ وقت این اهورامزدا در سنگ نگاره‌های هخامنشی دلالت بر این ندارد که پادشاهان هخامنشی زرتشتی بودند. نکته مهم، آقای زرتشت آیا اهورامزدا را آورد؟ یعنی هیچ کس اهورامزدا را نمیشناخت. آقای زرتشت، آقای نیکنام و آقای موبت خورشیدیان، اینها خیلی اومدن ادعا کردن که امثال اینها، خود این بزرگواران هم ادعا کردن که اصلا توحیدی وجود نداشت قبل از زرتشت. زرتشت اهورامزدا را آورد، یگانه پرستی تو دنیا برای اولین بار آورد. نشون دادیم آقای نیکنام چه ادعایی در این زمینه داشت. خب اهورامزدا کی بوده، کجا بوده، قبل از زرتشت بوده یا نبوده؟ آقای زرتشت بوده که بالاخره به این نتیجه رسید خدای یگانه است و او اهورامزداست یا نه؟ چند تا من مستر نشون، یکیشو قبلا دو بار سه بار نشون دادم بهتون، از آقای دکتر محمد معین. امشب میخوام سنتای جدید نشون بدم. اینم ببینیم، مزد یسنا و ادب پارسی، انتشارات دانشگاه تهران هم چاپ کرده دکتر محمد معین. ایشون در صفحه شماره 155 میگوید که باید دانست که افزودن مزدا به اهورا باید بسیار مقدم بر عهد زرتشت صورت گرفته باشه. اصلا زرتشت بدون نیومده اهورامزدا استفاده می‌شده. پادشاهان هخامنشی خدای بزرگ را اهورامزدا خوانده‌اند. سنگ نوشته‌ها تصریحاً آن را تایید می‌کنند، ولی به هیچ وجه نمی‌رسانند که این اهورامزدا که خدای مشترک همه ایرانیان بود، در نظر هخامنشیان مانند اهورامزدای زرتشت تجلی می‌کرده. اصلا اینو نمی‌رسونه. پس نمی‌توان استنتاج کرد که دین رسمی پادشاهان هخامنشی زرتشتی بوده. البته ایشون در ادامه میاد نکاتی در مورد اهورامزدا داره، خیلی تعریف تجلیلای عجیب و غریبی. این یه نمونه. نمونه بعدی که این اهورامزدا پادشاهان، اهورامزدای کتیبه اصلا ربطی به اهورامزدای زرتشت نداره. نفر بعدی، از موبدی که من جلسه قبل هم ازش مطلب خوندم، مانکجی دهالا. ما این مطلبش رو ببینیم ازشون. خداشناسی زرتشتی از باستانی ترین زمان تا 1000 سال پیش از میلاد. مانکجی نوشیروانجی دهالا که موبد زرتشتی بزرگی بوده میدانید، بعد برگردان به فارسی توسط چه کسی بوده؟ آقای رستم شهزادی ناماشنو. مؤسسه انتشاراتی فرح و حرم اومده اینو چاپ کرده 1370. ایشون میاد یه نقلی میاره، صفحه شماره 39 خودش یه نقلی میاره. اصلا اسم اهورامزدا مال خودمون بوده یا نبوده؟ اینو ایرانی الاصل بوده یا نبوده؟ البته اون موقع به این معنا ایران شکل نگرفته. منظورم همین منطقه است که تو ذهن شما مخاطبین هم میآید و اون بخشی است که گفته میشود مجزا بوده است از آشور و از بابل و از سایر مناطق. نقلی که میاره در مورد خدای آشوری صحبت میکنه، از سر مازاس یا از سر مازاش، چون در خط بابلی گاهی این عبارتی که اینجا میبینید مازاس نمیشه، این اسی که اینجا آورده و اون نشانی که شیخ خونده میشه بعد آورده شده، از سر مازاش ظاهرا دقیق تر باشه در مورد این خدا. همون اهورامزدا رو میخواد بگه از کجا آمده؟ از سر مازاش. در کتیبه آسوربانیپال یا آشوربانیپال که پیش از سارگون حکومت میکرده، دلیل بر این است که نام مزدا قبل از اشوزرتوش شناخته شده بود. مزدا رو میشناختن. این هم دیگه موبد زرتشتی نقل میکنه، اشکالی هم تا اینجاش نداره. در ادامه هم توضیحاتی داره که بنام اهورامزدا به معنی پروردگان جان و خرد نیز بعداً در کتیبه های شاهان هخامنشی زیاد به کار رفته است، در صورتی که در گاتها نام های اهورا و مزدا اغلب به طور جداگانه ذکر شده و ترکیب این دو نام بعداً اهورامزدا به زبان پهلوی اورمز در فارسی هرمز شده. نکته اینم ببینید جالبه، این برگردان چی گفت؟ اهورامزدا در رأس همه ایزدان قرار دارد. ایزد واحد، احد، نمیدونم یگانه، اصلا منکر بقیه ایزدان و بقیه خدایان بخوان بشن نیست، در رأس بقیه ایزدان قرار دارد. خب اینم نفر دوم که گفته بود خب حالا البته نقلی آورده بود که اهورامزدا قبل از آقای زرتشت هم این بوده است و چیزی نبوده که آقای زرتشت بخواد بیاره. از چه کسی باز میخوام بیارم؟ نفر سوم، دقت بفرمایید، نفر سوم آقای دکتر پرویز رجبی، زندگی و عمرش رو برای ایران و باستان گذاشت. کتاب هزاره های گم شده جلد اول، زرتشت اهورامزدا اوستا، تألیف پرویز رجبی. ایشون یه تو فهرست کتابشون ببینید چی گفته، یه عنوانی داره اهورامزدا پیش از ظهور زرتشت. صفحه شماره 25 رو به ما آدرس داده، میریم اونجا ببینیم چه خبر هست اینجا، چه گفته شده است در اینجا. صفحه شماره 25: امروز با آگاهی های موجود مسلم است که پیش از زرتشت و آیین او، آریاییان و ایرانیان برآمده از این قوم بزرگ با این نام مأنوس بوده اند. مأنوس بوده، نه اینکه گوشه کنار وجود داشت. ایرانی ها با اهورامزدا اصلا مأنوس بودن قبل از زرتشت، به عنوان یک خدا از بقیه در کنار بقیه خدایان. به عبارت دیگر با اینکه تاریخ زندگی زرتشت در حاله ای از ابهام جای دارد، یکی از سوالات ما ناظر بر همین موضوعه، یقین داریم که اهورامزدا به هیچ وجه مخلوق ذهن زرتشت، پیامبر ایران باستان نبوده است. که پیامبر بودنش هم باز یه سوال دیگه ما در مورد این بود که پیامبر بوده یا نبوده. یعنی زرتشت در هر زمانی که وارد میدان شده باشد، نام اهورامزدا برای مردم زمان او نامی آشنا بوده است. زرتشت اینو نیاورده. یه نکته اساسی و مهم، اهورامزدا قبل از زرتشت وجود داشته، نه ربطی به پادشاه هخامنشی در اینجا دارد، نه ربطی به زرتشت دارد که اینا آورنده او باشن. یک خدا در کنار بقیه خدا بود قبل از زرتشت. این خدا که قبل از زرتشت وجود داشته، یه حرف که این بود از اساطیر هندی گرفته شده بود، دیو بوده، اهورا دیو بوده، آمده است برگردانش شده است یک خدا از در کنار بقیه خدایان در ایران. چه کارکردی داشته این خدا؟ این اهورامزدا کارکردش چی بوده؟ جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری، اهورامزدا، ملاحظه می‌فرمایید؟ نوشته دکتر جهانگیر اوشیدری. معنی واژه اهورا و مزدا چیه؟ ایشون اومده توضیح داده و نکاتی رو گفته. خیلی از این مطالب هم از همدیگه وام گرفته شده است یا کپی شده است اصلا در کتاب‌ها. نگاه کنید، یه دنبال اهورامزدا شما بگردید در آثار مختلف نگاه کنید، می‌بینید خیلی از همدیگه مطالب رو برشان عیناً آوردن، کپی کردن توی کتابشون. پیش از اش و زرتشت، اهورها خدایان قبیله‌ای بودن و هر قبیله دارای خدای بزرگ واحدی بود. هر قبیله یه خدای اهورا داشته، اهورای مختلف داشته. در زمان داریوش پارس و ماد و بابلی و آشوری و حتی بخش وسیعی از سکاییه و خوزی و بقیه آمدن در یک دایره قرار گرفتن که اینا تحت سلطنت آقای خشایارشاست. حالا میخواد یه خدا انتخاب بکنه در کنار بقیه خدایان، بگه این خدا خدا بزرگتره، من این خدا رو قبول دارم، در بین خدایان دیگر، خدایان دیگر هم هستن، به من هم کمک کردن، براست گفته خود داریوش، اونم متن کتیبه، از این به بعد هم من رو بپایند، اما الان این خدا خدا بزرگه. یه مقداری بخوام یه مثالی بزنم، شاید بشه اینطوری گفته که این خدایه مثلا کاپیتان بقیه خدایانه، هماهنگی دیگه با اینه، یه قدم جلوتر از بقیه خدایانه، رد بقیه خدایان نبوده. خدایان قبیله‌های مختلف بوده، یک دست شدن وقتی که اینا سرزمین ها داشته یکی می شده است و حکومت داشته یک پارچه می شده، آمدن به هر حال یک خدا رو به عنوان خدای بزرگ بقیه معرفی کردن. اینی که نکته که خدمتتون عرض کردم در مورد داریوش بود طبیعتا، نه فرزندش خشایارشا. خودش تصریح میکنه میگه خدایان مرا بپایند، اینا البته خشایارشا هم داره که اهورامزدا و خدایان دیگر، اما اینجا به صورت خاص من منظورم داریوش بود. خب پس اهورامزدا نه ریشه 100% ایرانی برای اون زمان دارد، نه ربطی به زرتشت دارد که بگه هر کسی اهورامزدا گفته مثل پادشاه بگیم زرتشتی بوده، نه این واژه‌ای است که اصالتاً از اول برای خدا استفاده می‌شده، حداقل بخش اول برای دیوها استفاده می‌شده است، در اساطیر هندی آمده است به ایران، نه این واژه آمده است به ایران و باستان، و نه این واژه‌ای است که شما بیایید بگید به معنای خدا یکتاست و رد بقیه خدایان است وقتی بگویید اهورامزدا. نه خیر. نمونه های مختلف هم توی این قضیه برای شما نشون دادیم و در موردش توضیح دادیم. تا اینجا اتاق فرمان بفرمایید تماس مخالف داریم یا نداریم؟ خب آقای شادفر عزیز قرار است امشب روی خط تشریف بیارن. من این نکته هم مونده اونم خدمتتون میگم، بعد صحبت آقای شادفر رو میشنویم. چند دقیقه یه نکته. آقای شادفر الان پشت خطن؟ آره تماس بگیرید لطفا باشون. آقای شادفر عزیزم قرار شد یه مقداری در مورد قضیه اهورامزدا و خانواده‌اش توضیح بدن و نکاتی رو در مورد خانواده خانواده اهورامزدا بگن. فاجعه دیگه کلا کنارم بعضی وقتا که میاد اینطوری میشه. در مورد اهورامزدا توضیح بدن. آقا این وضعیت اهورامزدا یه مقدار مسائل خانوادگیش هم ان شاء الله امشب با صحبت‌های آقای شادفر مشخص میشه. پس تا اینجا دیدید که اهورامزدا اصلا اون چیزی که در تصور خیلی ما هست نیستش. یعنی با واقعیت مطابقت نداره. اون چیزی که در تصور ماست با واقعیتی که وجود داشته در خصوص اهورامزدا مطابقت نداره. نیستش، منظورم این بود. خب یه نکته رو من بهتون بگم. ببینید بعضی از اینها یه اتفاقی که تا کشور ایران میفته شروع میکنن سر و صدا کردن، یک جفسازی رو انجام میدن. ای وای مسلمان‌ها اومدن، شیعیان اومدن اینجا در ایران دارن ظلم میکنن، فلان اتفاق که افتاده برای خواسته از آموزه‌های نمیدونم. بعضی وقت واژه اهریمنی رو برای اعتقادات شیعیان به کار میبرن و اینها. این اتفاقی که افتاده این چند وقت پیش که حالا یه ضریب عجیب و غریبی هم دارن بهش میدن. قضیه این است که آقا یک یوز از یوزها مشکل داشته، مرده، تلف شده، از بین رفته. متاسفانه خب کاش که مثلا این اتفاق حداقل نیفتاد که اگر یه نسلی در خطر از یه حیوانی هر چی، این اعتقاد ما هست. ولی خب این یه آه و واویلا که راه انداختن براش، یعنی فکر کنم این عزاداری که برخی از این آقایون برای این قضیه یوز انجام دادن تو دوره هخامنشیان، اون دوره که کوروش دستور به عزاداری داده بود، اینقدر عزاداری شاید نکردن. حالا شما چی دارید تو اعتقاداتتون در مورد این قضیه یوز؟ اما یه نکته مهم نشونتون بدیم. شما دیگه نیاید دم از حقوق حیوانات بزنید. آقایون باستانگرایی که افراد دارید تو بحث باستانگرایی، بزرگواران مبلغ زرتشتی، شما دیگه دم از حقوق حیوانات نزنید. خب اگر خواستید دم بزنید همون یه طرفه بزنید، ولی خب ما میایم اینجا نکات رو نشون میدیم. مطالبی رو مطرح میکنیم. این مطلب رو با هم ببینیم. ببینید از همون آقای جلیل دوستخوار توضیحاتی که در اوستا آورده بودن، در برگردان آقای جلیل دوستخوار، اوستای برگردان آقای جلیل دوستخوار، یه واژه‌ای رو اینجا آورده از صفحه شماره 973. گفته تلفظش هم سخته ها، اینو دقت بفرمایید. خرفست ره یعنی حرف خ ساکن، ر با فتحه است، ف ساکن با ت هم ساکن. خرفست ره. حالا من میگم خرفستر، جایی بر نمیخوره صداشون که نمیخوایم بکنیم حیواناتی که خیلی کار داشته باشه. چیه این خرفستره یا خرفستر؟ ما میگیم اینجا برای اینکه خیلی دیگه سنگینه تلفظش. چیه؟ نام کلی همه جانوران و حشره های گزنده و آسیب رسانه. گزنده و آسیب رسانه. اعتقاد رو نگاه کنید، دقت کنید، ببینید چه گفتن اینهایی که الان دارن ناله میکنن برای تلف شدن یک یوز. ببینید چی گفتن اینا. گفته نام کلی همه جانوران و حشره های گزنده و آسیب رسان است که به اعتقاد مزدا پرستان، یعنی به اعتقاد زرتشتیان، از پتیار آفرین های اهریمنند. در برابر آفرینش نیک و پاک اهورایی و برای تباهی جهان پاکی و عشه آفریده شدن. اصلا اینا آمدن که پاکی رو از بین ببرن. کشتن و نابود کردن خرفستران، گفتیم میگیم دیگه، یه مقدار راحتش کنیم، از خیشکاری های پیروان دین مزداست. واژه خستر در فارسی بازمانده همین واژه اوستایی است. خب این موجودات موذی رو شما میگید خلق شده برای اینکه پاکی رو بخواد چیکار کنه، از بین ببره. نمونه هاش چی است؟ میریم سراغ کتاب دیگری. ببینید اینا، ملاحظه بفرمایید. حالا این مطلب تو فضای مجازی البته منتشر شد، ولی من قصدش رو داشتم که اینو مطرح کنم. روایت پهلوی، متن به زبان فارسی میانه، دیگه کتاب نامه‌آشنای بین زرتشتیان و مبلغان زرتشتی، پهلوی ساسانی، ترجمه خانم مهشید میرفخرایی. خب ایشون اومده یک فهرست کتابو نگاه کنید. روایت پهلوی، فهرست کتاب 21، میزان ثواب کشتن گناهکاران و موجودات زیانکار. حالا این سری گناهکار مثلا آبوده قای کسی که لواط کرد رو بکشید چقدر ثواب داره، اینا تو متون زرتشتی. و در کنار گفته موجودات زیانکار، اصلا ثواب داره. این سراغ متن صفحه شماره 34. عجب حقوق حیواناتی، ببینید اینجا رو، همین خرفسترانا که گفتم خرفستر، خرفستره اینجوری دقیق تره. 15، کسی که 100 یوز را بکشد پس ثوابی برابر خواندن 1 سال تمام یشت آب و سرودگاهان است. 100 تا یوز شما باید بکشید تا ثواب عبادت اهورامزدا رو ببرید. یه دونه یوز خودش تلف شده، مشکل گوارشی داشته، آمدید آهو ویلا رو انداختید، آی وای چرا یوزه کشته شد، پس میذارشیم شما بیاد بکشید ثواب ببرید. یعنی کل مؤسسه رویان و بقیه جانم جمع بشن بخوان یوز بیارن، شما هر کدومتون بخواید یه دونه یوز بکشید کلا نسل یوزا منقرض خواهد شد. و نکته اینه شما وقتی که اون دوره گفته هر کی 100 تا یوز بکشه یعنی قصاب داره، احتمالاً دولت در اون موقع یوزهای زیادی تو ایران بوده، چیکار کردیم که منقرض شده؟ نمیتونیم این سوالو بپرسیم از شما؟ چرا الان رسیده کار به چند تا دونه یوز؟ زدید کشتید کسایی که این اعتقاد رو دارن، یا میخواد بگید اصلا عمل نکردید ببین، بعد عزاداری هم میکنید. این دیگه این اتفاق دیگه اتفاق عجیبیه. پس دیگه شما نیاید از این حرفا بزنید. نکات دیگه هم هست، حالا به دلایلی مسائلی مطرح نمی‌کنم، مثل قضیه واکسن که یه بار اشاره کردم نگفتم اون واکسن قرار بود وارد بشه از طرف زرتشتی ها. موبدان زرتشتی، همین آقای موبد نیکرام شروع کرد ای وای یک بار دیگر زرتشتیان به داد ایرانیان رسیدن، آخرش هم که دیدن بچه مذهبی ها رفتن در مورد واکسن ساختن آوردن تصدیق کردن، اون واکسنه که قرار بود زرتشتیان برای اول به ما بدن معلوم نشد دیگه کارش به کجا رسید. حالا چرا این اتفاق میافتاد؟ من از اوستا یه مطلبی رو دارم که من واقعا همون موقع من صحبت کردم، مشورت گرفتم که من مطرح بکنم این مطلب رو که بر اساس اوستا اگر اینا دارن عمل میکنن چه اتفاقات بعدی ممکنه بیفته. فهمیدم حالا تو فضا اون دوره کرونا، اوج کرونا بود و اینا، ما مطرح نکردیم. این کنار این موضوعاتی که ما داریم میگیم در مورد کتیبه صحبت میکنیم، اوستا صحبت میکنیم، مسئله دیگه اینا هم هست. حالا چه بسا یه وقتی مناظره چیزی بشه ما خیلی از اینا رو بخوایم مطرح بکنیم، به رخ بکشیم توی بحث علمی. تک تک خیلی رغبتی نداریم که بعضی از اینها رو بیایم مطرح کنیم، مثلا یه سری موضوعات ما تو برنامه ورود پیدا نکردیم تا حالا بهش. آقای شادفر مشتاق هستن اتاق فرمان. آقای شادفر سلام علیکم.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه بینندگان محترم.
حال شما خوب ان شاءالله؟
ممنونم،
خوب هستید. آقای شادفر عزیز، ما زحمت دادیم به شما به عنوان یک به هر حال محققی که در زمینه بحث زرتشت مطالعاتی رو داشتن و زحمت میکشید در گروه پژوهشی آرتا، در این گروه خیلی وقت دارید تولید محتوا میکنید، اصلا قبل از اینکه ما برنامه تاریخ بدون روتوش رو بخوایم راه اندازی بکنیم شما داشتید محتوا منتشر میکردید، زحمت میکشید و همچنان هم دارید اونجا فعالیت میکنید. گفتیم به شما زحمت بدیم این بخش دوم مسئله و موضوع که در مورد بحث خود اهورامزدا، یعنی خانواده‌اش هست دیگه، با شما ما در مورد خود اهورامزدا صحبت کردیم، ولی دیگه در مورد این که حالا ما میگیم خانواده به خاطر اینکه مخاطب یه حساس بشه واقعا قضیه از چه قراره، واقعا خانواده یعنی چی، مگه این خدا قرار نبود باشه چه تو خانواده داره. در خدمتتون هستیم آقای شادفر عزیز، توضیحاتتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و مجدد خدمت شما و بینندگان محترم و تبریک نیام. ببخشید صدای من یکم گرفته است، این چند روز سرماخوردگی بوده،
ان شاء الله رفع کسالت بشه.
سلامت باشید، ممنونم استاد. من دلم قبل از اینکه وارد این قضیه بشم یه نکته جالبی رو بگم به عنوان سند دست اول در مورد این که این تفکری که خیلی‌ها فکر می‌کنن ایرانیان قبل از اسلام مثلا این یکتاپرستی شبیه اسلام داشتن، مثلا آقا چه نیازی به اسلام داشته. حالا خود شما اگه اینترنت در دست داشته باشید میتونید جستجو کنید، بزنید معبد آناهیتا در استان کرمانشاه.
بله اتاق فرمان، صدای آقای شادفرام تو استودیو برای من لطفاً تقویت بکنید. شما این معابد هم نشون میدیم تو در مورد معابد جلسه قبل هم
بله بله. معبد آناهیتا در استان کرمانشاه یا معبد آناهیتا در استان فارس. خب یه سوال ساده میپرسیم، مگر ادعا نمیکنید فقط اهورامزدا خالی است؟ پس این معبد یا این معابد به اسم آناهیتا اینجا چه کار میکنن؟ لطفا این توجیه بچگانه و جعلی رو نیارید که بیان بله رفتن تو معبد آناهیتا اهورامزدا رو ستایش کنن. خب چرا برای خود اهورامزدا معبد نساختن؟ لذا به عنوان سند دست اول، یعنی شما استاد عکس های معبد آناهیتا تو استان کرمانشاه رو ببینید، یک ستون های بزرگی داره که به تعبیر برخی از اساتید میگه بعد از تخت جمشید بزرگترین بنای سنگی ایران باستانه.
که حداقل تو الان باقی مونده.
بله بله، یعنی بزرگترین بنای سنگی ما معبد آناهیتا است، نه معبد اهورامزدا. خودش یک سند واضح است. شما اگه توی همین اینترنت جستجو کنید، بعضی حتا ادعا کردن متعلق به زمان هخامنشیان. حالا مهم نیست چه دوره‌ای، مهم اینه که آقا این تفکری که میگن اهورامزدای خالی، حداقل با این اسناد درجه یکی که حداقل معابدش به جا مانده کاملا در تضاده.
یه تصویر میتونه تو فهمو نشون بده. بله بله، این تصویر از معبد آناهیتایی که در کرمانشاهست، اونم از شهر سوخته، اونم از بتکده پارسه، معبد پارسه، اینم از معبد آناهیتا.
یکی استان کرمانشاه داره که استان پارس داره، یعنی حداقل من دو تا فعلا دیدم، حالا بیشترم هست خدا میدونه. این یه نکته. نکته دیگه استاد، حالا بحث این سایت خردگان شد.
بله.
این سایت خردگان یه ادعایی کرده، گفته این مردوک در منشور و کوروش همون اهورامزدا.
آره آره، همینجا الان جلو ما الان میتونیم ببینیم.
بله بله. خب ما حالا پاسخ این خیلی ساده است استاد. اول اینکه در بند 35 منشور و کوروش، کوروش داره هم مردوک رو ستایش میکنه هم خدای نبو رو.
بله.
یعنی اینجا خدای مردوک خالی نیست که بیایم با یک ذهن واقعا خیال بافانه بیایم بگیم این مردوک همون اهورامزدا است. پس این خدای نبو اینجا چه کار میکنه؟ یه نکته. نکته ای که خود شما استاد یک برنامه مفصل براش اجرا کردید که گفتیم آقا المان‌ها و نمادهای مردوک تو خود اون خانه کوروش، کاخ کوروش وجود داره، کشف شده. این موجودی که موجود مردوک بود، این اینجا پیدا شده. این چیه الان؟ اینا میخواد بگید مال اهورامزدا است؟ یعنی میگه اینقدر شواهد داریم، یک کتیبه داریم متعلق به کوروش که کوروش میاد میگه من دوستدار معابد مردوک و پسر مردوک هستم. حالا اسامی ساده شنو من میگم. خب الان این که میگه من عاشق معابدم، به عبارتی بتکده ها هستم، این کتیبه کوروش ربطی هم به منشورش نداره، در یک شهر دیگه هم کشف شده، در همین کتاب پیربریان هم در واقع این کتیبه ذکر شده. الان اینا چی هن؟ یعنی اینها با این تصویرهای نادرستی که میخوان ارائه بدن که بگن اهورامزدا همون مردوک، که بیشتر به نظرم دارن خودشون رو فریب میدن و مخاطبه نشون رو.
آره این بند 35 ما هم ببینیم.
بله،
این ترجمه های شاهرخ رزمجو که ایشون صراحتن میاره. بابا این دیگه واقعا قابلیت قدرت روتوشتون هر چقدر بالا باشه اینو نمیشه روتوش کرد. هر روز در برابر بل و نبو، روزگاری دراز برایم خواستار شوند و کارهایم میکمالی
و دارشون.
و به مردوک سرورم چنین بگویند که کوروش شاهی که از تو میترسد و کمبوجی پسرش. اینا چیکار میخوان بکنن واقعا؟
این نبو کاری نمیتونن بکنن، میخوان مردوک رو توش کنن. این نبو رو میخوان چه کار کنن؟
مرد بندی که هم نبو درش هست هم مردوک.
بله اینم حالا میگم دلایل بلاغت بسیاره. اما حالا برسیم سراغ خود اهورامزدا. استاد شما خوب بهتر میدانید ما وقتی بحث در واقع مفهوم خدا رو در گذشته در ادیان در فرق مختلف بررسی میکنیم، یک مواردی رو میبینیم که مثلا برای خدا زن و بچه قائل شدن، یا مثلا خدا به زمین آمده، مثلا خدا در قالب جسم. مثلا شما در کتاب عهد عتیق دارید دیگه، مثلا میگه خدا میاد زمین کشتی میگیره با حضرت یعقوب. خب ما اینها رو همش در ادیان دیگه داریم میبینیم، ادیانی که مطمئنیم حضرت موسی پیامبر بوده، مطمئنیم حضرت عیسی پیامبر بوده و تحریف شده،
صرفا تحریف زرتوش... شده.
برای زرتشتی که تازه ادعا میکنه پیامبر نیست، این تازه قاعدتا خیلی باید اوضاع حداقل ایشون شبیه اونا باشه. حداقل دیگه یعنی فرض کنیم اگه پیامبر باشه حداقل دیگه باید شبیه اونا هست. وقتی ما میگیم متون، ولی این ذهنیتی که برای جوان ما انداختن که بله شما یکتا پرست بودید، او اصلا چه نیازی به اسلام داشتید؟ یکتا پرست واقعی بودید، حتی از اسلام هم یکتا پرست تر، اصلا نیازی به اسلام ندارید. اما ما در پاسخ برای توضیح این موارد بسیاره. ببینید استاد، در متون ایران باستان از جمله همین اوستا آمده که اهورامزدا دارای پسر و دختر است. این سپندارمز یا اسپندارمزی که این ایام هم خیلی اسمش بود، میگفتن ما جشن سپندارمز داریم، نیازی به جشن فاطمه نداریم، فاطمه سلام الله حضرت فاطمه، روز زن در ایران روز سپندارمز است. از این حرفا زیاد میزنن این ایام. کسی نیست که بگه بابا سپندارمز طبق متون زرتشتی و ایران باستان دختر خداست. مگر خدا زن و بچه داره؟ ببینید این تفکری که خیلی ملل دیگه هم داشتنش، خب تو ایران هم این رواج داشته. یعنی یک کسی جستجوی ساده بکنه توی متون باستان ایرانی، این راحت میبینه که میگه سپندارمز دختر خداست. حالا دیگران هم هستن، حالا من میخوام تاکیدم رو سپندارمرد باشه. این خیلی خودتونم اگه ببینید خیلی برجسته میکنه، چون سپندارمرد به داستان آرش هم مربوطه. یعنی این خیلی با هم در واقع تو خیلی از متون ایرانی سپندارمرد، جشن سپندار، اصلا جشن، یه جشنی داشتن که موجودات رو میکشتن تو ایران باستان به خاطر هدیه به سپندارمرد، چون میگفتن در واقع خدای زمین به عبارتی. یعنی میگه خیلی نقش کلیدی داره بعد از اورامزدا. این دختر خداست. آقایون عزیزان، پسرها، دخترهای گل که این برنامه رو میبینید، ایرانیان چرا مسلمان شدند؟ چون قرآن میاد میگه لم یلد ولم یولد. از همون اول میاد سنگ توحید رو قشنگ میچینه که خدا زن و بچه نداره دیگه.
خیلی محکم و سریع.
بله، خیلی همین سوره که همیشه تو نماز ما میخونیم. خب در ایران باستان، در اوستا، در متون مختلف بارها آمده که خدا بچه داره از جمله سپندارمرد. و خیلی عجیب و استاد، ما یک داستان‌های سپندارمرد در تاریخ ایران در متون ایرانی داریم که واقعا آدم از گفتنش بعضی ما شرم داره. من خب حالا مطلبی رو بگم، شاید خیلی از بینندگان اولین بار اینو میشنون. خواهشان ناراحت نشید، خواهشان نگید نمیدونم این چه حرفی میزنید. ببینید این آمده و برای تایید حرفمون هم متون زرتشتی رو داریم و هم یه صوتی رو پخش می‌کنیم، استاد پخش خواهند کرد.
بله، اومد کرد.
که تأیید است بر این موضوع. ببینید سپندارمرد که دختر خدا، زن و بچه داره، گفتیم با تأکید بر سپندارمرد. خیلی از شما داستان آرش رو شنیدید، آرش کمانگیر. داستان آرش کمانگیر به این در واقع این محتواست که یک شخصی به اسم افراسیاب که در واقع در سرزمین توران و بیگانگان بود به ایران حمله میکنه، ایران رو تصرف میکنه. ایرانیان از سپندارمرد کمک میخوان. سپندارمرد به عنوان دختر خدا در قالب یک زن زیبا به زمین میاد. این در متون ایران باستانی آمده ها،
متون اساطیری.
بله، به زمین میاد، میره پیش ایرانی ها، میگه خب باید چه کار کنیم؟ میگه باید باش صلح کنیم. ولی افراسیاب صلح نمیکنه، الان در واقع در دست برتر رو داره دیگه، داره ما رو شکست میده، قاعدتا صلح نمیکنه. سپندارمرد میگه صلحش با من، شما فقط یه سرباز معرفی بکنید، این تیر کمان جادویی رو بهش بدید، من میرم در واقع با افراسیاب در واقع مخش رو میزنم به عبارتی. سپندارمرد در قالب، عزیزانی که در این داستان رو میشنوید، این در متون ایران باستان آمده و مردم اون موقع اینها رو دیدن، فکر میکردن واقعی اسلام که آمده خودش بالاترین دلیل بر اسلام آوردن ایرانیانه. این تفکرات، چه بگیم، تفکرات شرک‌آلود، این تفکرات عجیب و غریب. سپندارمرد خودشو زیبا میکنه، میره پیش دشمن. افراسیاب اینو میبینه، یک دل نه صد دل عاشقش میشه. میگه میخوام باید ازدواج کنم. میگه شرط ازدواج اینه که این قرارداد صلحی که من میگم رو اجرا کنی. میگه چه قراردادی؟ میگه فردا مسابقه تیرکمون میذاریم بین تو و ایرانی ها. هر کس بالاخره این تیر ایرانی ها تا هر جا که افتاد اونجا میشه مرز ایران و توران و شما باید برگردید به سرزمین خودتون. میگه باشد، من به خاطر توی که میخوام باید ازدواج کنم و در واقع این اغواگری که اتفاق میفته من قبول میکنم. فردا مسابقه برگزار میشه، اون داستان معروف آرش که تیر رو میندازه و به قول امروزی ابر و باد و مه و خورشید این تیر رو میبرن و میفته در واقع یه جایی که مرز ایران و توران رو مشخص میکنه. بعد افراسیاب خب دیگه میبینه تیر خیلی رفت، میگه اب نداره، رو میکنه دوباره به سپندارمرد، میگه خب حالا اب نداره، تیر رو حداقل که بیتو زنمه دیگه. سپندارمرد رید میشه، سپندارمرد. یعنی با یک این مثلا آدم وقتی میخونه، یه زمانی ما فکر می‌کردیم متون یونانی ان، متون رومی ان، مثلا متون فارسی چینی ان، مصری ان، نه، این در متون ایرانی آمده، در متون ایرانی این داستان آمده. و جناب آقای دکتر مرحوم ابوالفضل خطیبی، یکی از اساتید برجسته ایرانی تو حوزه تاریخ و شاهنامه پژوهی، توی که جلساتش به این قضیه میپردازه که حالا من این بخشش رو برش دادم، در اختیار استاد قرار دادم که پخش کنه که ببینید تو این صوت دقیقا چه موضوع اشاره میکنه. میگه اولا سپندارمرد دختر خدا، دختر اورامزد، تفکر کاملا شرک‌آلود. دوما اون داستان عاشقی که میاد در واقع اغواگری میکنه افراسیاب و بعد افراسیاب فریبش میخوره و میاد صلح رو قبول میکنه، بعد صلح در واقع سپندارمرد خودش رو غیب میکنه. یه کامل توضیح میده، اگه به نظرم استاد عزیز این صوت رو پخش کنه شاید خیلی بهتر از گفته های من. این استاد مرحوم ابوالفضل خطیبی که چند هفته پیش هم فوت کردن، سندی بدون هیچ گونه در واقع انبا و اگری باشه بر این ماجرا.
بسیار خوب، ممنون که صوت رو فرستادید برام. حدود 2 دقیقه است، از آقای دکتر خطیبی خب منتقد هستم، اصول شناس هم هستن، البته هم تو رشته تاریخ ترشون تحصیل کردن در دانشگاه شیراز، کارشناسشون تاریخ بوده، و هم در بحث ادبیات چند تا اثر خیلی جدی دارن تو بحث ادبیات، 89 تا کتاب دارن، اثر انتقادی و نقادی دارن، تو اصول شناسی هم کار کردن، اونایی که تو این فضاها بودن میدونن و میشناسن آقای دکتر خطیبی رو. این صوت دو دقیقه‌ای رو راجع به این همسر ابرامزدا کاری که کرده بود با هم دیگه بشنویم، بعد همونجا پلی بشه دیگه. اتاق فرمان زن آماده است؟ اتاق فرمان صوت خب اون لطفا پخش بکنید. من آره آقای دکتر خطیبی ببینیم چه گفته.
بله بله هستش. اسپندارمز پس دختر اهورامزدا و افراسیاب خواستگاری میکنه و البته اسپندارمز جواب رد میده به افراسیاب. بعد اونجا بحثی داره منو تفسیر بسیار عالیه. اینو ارتباط در بعضی از روایات به داستان آرش هم ارتباط داره که در زمان منوچهر وقتی افراسیاب که به ایران حمله میکنه، منوچهر از اسپندارمز یاری میخواد و اسپندارمز به منوچهر میگه که با او پیمان ببند و اون شیوه در واقع تیراندازی آرش و این آن پیشنهاد اسپندارمز بود. و بعد خودش که زیبا بود و در حیات یک بانوی زیباتری نزد افراسیاب ظاهر میشه و اون اغوا میکنه و افراسیاب هم فکر میکنه که به اصطلاح اسپندارمز قبول میکنه پیشنهادشو و عاشق شیفته و شیدای اسپندارمز میشه و اون پیمان رو، پیمان صلح و آشتی با منوچهر رو میپذیره. یعنی این در اثر به نوعی در این روایت اغوای اسپندارمز بوده، اسپندارمز بوده، خودش بسیار زیبا میکنه و میره نزد افراسیاب و افراسیاب عاشق اون میشه و این پیمان رو میپذیره. ولی به هر حال بعدش که دیگه مثل گرد آفرید، داستان گرد آفرید، داستان رستم و سهراب تقریبا هم شبیه به همینه دیگه. و بعد دیگه ماجرای آرش پیش میاد و تیراندازی آرش و تعیین حدود مرز بین ایران و توران در حدود جیهون که تیر تا جیهون.
خب این هم صوت آقای دکتر خطیبی بود. آقای دکتر خطیبی توضیحی که داشتن در این زمین، من خیلی نمیخوام واقعا راجبش توضیح بدم، اصلا قضیه دیگه خیلی قضیه ناموسی میشه در مورد اهورامزدا تو این مسائل و ترجیح میدم اصلا ورود پیدا نکنم. شاید توضیحات هم اگر دارم تو ذهنم بمونه، اگر بنده شد تو این زمین مناظره و بحثی باشه اونجا رو مطرح کنم. آقای شادفر عزیز صدای من رو دارید؟
بله استاد. خب بحث ما همین بود دیگه، میگیم ایرانی‌ها چرا اسلام آوردن. در تفکر ایران و باستان اهورامزدا دختر و پسر داره، دخترش خودشو تزیین میکنه، در قالب جسمانی میاد روی زمین، دشمنان رو اغوا میکنه. خب واقعا اونها یه عده فریب میخورن، میگن ما چرا اسلام آوردیم. چیزی زیاد سختی نیست، یه کمی متون ایران و باستان یه عده مطالعه کنن. حتی کتیبه‌ای که خود شما میاد میخونه استاد، بارها میگه اهورامزدا و همه خدایان، اهورامزدا بزرگترین خدایان. به نظر من بزرگترین دلیل بر اسلام آوردن ایرانیانه که ما، البته بارها استاد خود شما هم گفتید، ما از حمله دفاع نمی کنیم، از این تفکر و ایده اسلام آوردن دفاع می کنیم.
بله درسته. متشکرم از شما آقای شادفر عزیز.
ممنونم.
یه چند وقتی هست دیگه تو حتی برنامه ما هم برای دفاع کردن و پاسخ نسبت به این سوالات نمیان، یه هفت سوالی جدید اضافه کردن نیومدن، همون سه تا سوال ما فعلا رو شرایط تاکید داریم و اگر کسی رو پیدا کردید خواست بحث بکنه اینها، ما حاضریم ان شاء الله در برنامه بیان دیگه راهنماییش کنید. اینجا
ما خودمون که استاد سالات منتظریم کسی نیومده، ما خودمون بیشتر از شما مشتاقیم یکی بیاد طرف خودمون، ما خودمون دوباره مشتری میگردیم.
خب الحمدلله. البته آقای شادفر عزیز سالهای قبل اینو دار فضا اینطوری نبود، یعنی فضا یه طوری بود که بعضیا توی همون بستر مجازی، بستر فضای مجازی خیلی سعی می‌کردن بتازن نسبت به تفکرات اسلامی و شیعی، حرفایی رو بزنن و گاهی حلم مبارزی به طلبن که فضا یک طرفه هم بود یه مقداری. الان دیگه حالا
الان استاد دم از وحدت می‌زنن. جالب استاد.
آره.
یعنی این نقدایی آره. که ما میکنیم شما میکنید میان میگن مثلا به استاد رست به استاد حسینی بگید وحدت ما وحدت رو چی ما خود نه توهین میکنیم نه داریم در واقع حرف بدی میزنیم داریم تفکرات رو نقد میکنیم برای ما فرقی نمیکنه هر عزیزی هر دینی هر تفکری باشه نقدش میکنیم بیان از این تفکرات دفاع کنن دیگه الان میان میگن وحدت بگید وحدت رو چی رو چه چیزی وحدت داشته باشه اینو ما مشخص کنیم الان دم از وحدت دارن میزنن
درست ممنونم از شما شاطر عزیز موفق و معید باشید در پناه باشید خدا نگهدار شما باشه انشاءالله موفق باشید ما دیگه سعی کردیم در فصل سوم از کارشناسان مختلف هم استفاده کنیم در برنامه آقای دکتر عسکری اومدن به عنوان سرپرست ایرانی تیم کاوش های طول آجوری آقای مرعشی اومدن سرکار خانم احمدی تشریف آوردن مطالبی رو فرمودن و آقای شاطر عزیزم امشب تشریف آوردن نکاتی رو فرمودن در جلسات بعد هم از افراد دیگه هم استفاده خواهیم کرد و این روال رو حفظ خواهیم کرد حالا انشاءالله من سعی میکنم که مقداری بحث رو ببرم به این سمت که ارائه هم توسط کارشناسان دیگه هم باشه در برنامه ولی اساس کار ما همچنان روی بحث کتیبه هاست اون 10 تا سوالی که داریم اتفاقا فهمم مخالف که دیگه زنگ نزده درسته اصلا فکر کنم منتظرم دیگه شما نمیمونید که مخالف زنگ بزنه دیگه نهی گفتن که دیگه اصلا ناامیدی ازش میچکید سوالا رو من تیتروار تکرار بکنم بابا یه تماس بگیرید اشکال نداره یه تماس بگیرید حالا شاید برای رضای اهورامزدا دیگه برای اهورامزدا یه تلاشی یه صحبتی واقعا من دوست دارم شما تماس بگیرید نکاتتون رو بگید واقعا دوست دارم شما بیایید مسائلتون رو مطرح بکنید واقعا دوست دارم بیایید اینجا گفتگو بشه مخالف ما بشینه درست قضاوت بکنه بهتر قضاوت بکنه حالا اینکه دیگه نه با آمدن ببینید کار از کارتون پیش میره نه با نیامدن کارتون پیش میره من خطابم به کیاس من احترام موبدان عزیز زرتشتی همیشه حفظ میشه پیش من اون موبد به مانند یک بزرگوار در انسانیت یکی هستیم انشالله در پژوهش برای رسیدن به حق هم کوشا و فعال باشیم اگر مطلبی خلافی در علیه اعتقاداتیشی و اینها مطرح نکرده باشن برای ما کاملا حرمتشون حفظ من اینجا خطابم به اون دسته فعالینیه که گاهی آتئیستن اصلا میرن در قالب زرتشتیگری شروع میکنن صحبت کردن در قالب باستانگیری صحبت میکنن در قالب اونایی که به عنوان تبلیغ زرتشت دارن هجمه میکنن به اعتقاد اسلامی و شیعی دیدید کار سخت شد حالا فکر کردید کار سخت شد و همینجا ختم میشه نه حالا ادامه هم داره یه نکته هم بگم بهتون قبل از اینکه سوالی بار مرور کنم فرصت از مخالف تماس نگرفته دو تا نکته میگم یکی این که من بعد از برنامه میرم توی اتاق فرما موافقین که تماس میگیرن یعنی کسی که سوال داره ابهامی داره خیلی مرتبط با این موضوع روز برنامه ما نیست من اونجا پاسخش رو بعد از برنامه میدم تلفن زنگ میخوره من اونجا دونه دونه سعی میکنم تا اونجا که برسم تلفن ها رو جواب بدم مخالف رو ما توی این برنامه اولویت دادیم که روی خط بیاد یعنی بستر کاملا هست که اتوبان باز حالا تشریف بیارید بفرمایید حالا نمیان دیگه اون به ما ارتباطی نداره چون ما بستر رو فراهم کردیم نکته دیگه که یادم رفت. بریم سراغ سوالات. سوالات رو با هم دیگه ببینیم. اگه یادم اومد میگم بهتون دیگه. سوال ما یکیش در مورد این بود که آقا کوروش تو کتیبه‌هاش در کتیبه‌های مختلفش در کتیبه‌های متعددش اومده گفته که آقا من مردوک رو میپرستم. آقا من بت‌های دیگه رو میپرستم. و هیچ کتیبه اصلا در مورد اهورامزدا تعلم پیدا نشده از کوروش. تازه اگر اهورامزدا پیدا بشه میشه یکی از خدایان دیگه ولی همونش هم پیدا نشده. چطوری شما اومدید کوروش که حتی بت موشو خوشو رو توی دروازه پارس ازشون پیدا کردن البته اخیراً پیدا شده ولی به هر حال کاوش‌ها ثابت کرده که این در مورد زمان کوروش و کمبوجی بوده است براست گفته دکتر عسکری چطوری میشه بگید این آدم یک تا پرست بوده آقا اصلا یک سوال بپرسم واقعا کوروش توی حرف زدن وقتی میخواد خطاب به بت صحبت بکنه بعد چه میگفت که شما بگید این بت پرستی نبوده یا بهتر بگم یه طور دیگه بگم باید دیگه چی میگفت شما از اصلاح کنم چی باید میگفتش که شما بگید بابا این طرف موحد نیست خب داره میگه میپرستن داره میگه من به واسطه اینها اومدم مثلا بابل رو فتح کردم داره این یه چی باید چطوری باید حجت رو بر شما تمام میکرد که بت پرسته واقعا چطوری باید حجت رو تمام میکرد یعنی اگر در مورد یه شخصیتی تو تاریخ همین مطالبی که از کوروش هست میدیدید به چه نتیجه میرسیدید اسم کوروش رو بپوشونید دستتون رو بذارید روی اسم کوروش منشور کوروش رو بخونید دستتون رو بذارید روی اسم کوروش منشور اون رو بخونید به عنوان یه مورخ ببین این چیزی که دارم میگم خیلی ساده است منتها تعصب گاهی وقتی که میاد این تعصب چنان چشم رو بر حقایق میپوشونه کار سخت میشه. دستونو بذارید روی اسم کوروش، منشور کوروش رو بخونید، بگید آقا این انتقاد این آدم چی میتونسته باشه. آیا من میگم فقط به منشور کوروش؟ نه، ولی میگم به عنوان مهمترین سند به حرف خود کوروش مراجعه کنید. به چه نتیجه میرسید؟ چه اعتقادی داشته این آدم؟ حالا کوروش نه اسمش یه چیز دیگه بردارید بذارید. خب دیگه حرفش واضحه مشخص. سوال اول در این مورد بود چطوری باز میگید یک ناپرست بوده؟ سوال دوم در این مورد بود که برخی ادعا میکنن میگن آقا جون در پاسارگاد قبر کوروش هست. حالا این در خصوص که صحبت کردیم که ریشش کجا بوده و یه رمان بود و رمان هم اخیراً نوشته شد و به اسم سفرنامه فیثاغورس و اینا، اونا رو توضیح دادیم براتون. اما اگر کوروش زرتشتی بوده بر اساس اوستا دفن کردن پتیارگی از جانب اهریمنه و گناه نابخشودنیه. خب کوروش هم که نیومدن، ماساگتا نیومدن تو پاسارگاد دفن کنن، ضد اهریمنان که نیومدن دفن کنن تو پاسارگاد، کی اومده دفن کرده؟ باید طبیعتاً بردیا باشه، کمبوجیه باشه، داریوش باشه، اینها باشن دیگه. خب این چرا دفن کردنیه؟ چرا دفن شده؟ چرا تو خیمه گذاشته نشده؟ سوال دوم ما بود. در مورد هر کدوم از این سوالا مفصل قبلا توضیح دادیم، اینا رو دیگه یک تکه کردیم. مخالفه اتاق فرمان؟ باید اجازه بدید پس دیگه. بذار من سوالا رو بخونم. آره. خشایارشا در کتیبه‌های ضد دیو یه سری معابد رو آورده، گفته که آقا اینا بت‌کده بودن، من زدم این بت‌کده‌ها رو نابود کردم. و کسایی که اینجا اعتقاداتی داشتن دیو پرست بودن، اینا بت‌کده‌هایی که دیودان میدانسته اینا رو زدم نابود کردن. از جمله بحث بابل ممکن است باشه جزء گزینا، بیشتر اونو گفتن. ما برنامه ما اولین بار فکر می‌کنم این مطرح شد که این کتیبه ضد دیو خشایارشا مصداق بارز و اصلیش یا حداقل یکی از مصادیقش همین دروازه پارس است، همین معبد منظورش که خشایارشا میگه زدم نابود کردم و آثار ویرانی هم هنوز باقی مانده. خب خشایارشا داره میگه که کوروش دیو پرست بوده و گوشاینده دیوکده ها بوده. چه کار میخواید بکنید دو تا پادشاه هخامنشی یک همچین تعارض و تضادی رو؟ دیو فرس میدونسته کوروش، حالا شما بگید موحده. چهارمین سوال ما این بود که آقا رویدادنامه نبونید که بهش میخواد بپردازیم در خصوص قضیه ورود به بابل و جریانات و اوپیس در مورد قتل و غارت و اینها صحبت کرده، شما دیدگاهتون و نظرتون در مورد مسئله چی؟ اگر ایرادی انقلتی دارید اون زمیر رو میخواید بگید، نیشور رو ترجمه نیشور رو میخواید بگید، همینا رو ما براتون جواب میگیم. سوال پنجم در این خصوص بود که بر اساس منشور کوروش ادعا میشه که مردم بابل در زمان نبونید اومدن کوروش رو پذیرفتن، نبونید رو پذیرفتن که کنار بزنه کوروش، اومدن کوروش رو پذیرفتن. توی حد فاصله هم بردیا بعد اونجا حاکم بوده باشد، اگر بوده باشد، و کمبوجیه دیگه باشه و بعد خشایارشا. چه اتفاقی افتاد که همون مردمی که اومدن نبونید رو کنار زدن، یه کسی میاد با شعار فرزند نبونید بودن اونجا قیام میکنه، خیلی قیام جدی رو انجام میده و دوبار حداقل قیامش ثبت میشه در کتیبه بیستون و میگن آقا ما دیگه شما رو نمیخوایم. چه اتفاقی افتاد؟ چطور رفتار کرده حکومت هخامنشیان که کار به اونجا کشیده شده، مردم گروه گروه تو آب میریختن؟ بر اساس متن بیستون. سوال ششم ما این است که آقا بر اساس متن کتیبه بیستون سکائیه و ایلامیان یا خوزیه اینها میخوا اهورامزدا رو نمیپرستیدن. سکائیه که از آریایی ها بودن، اینا داریوش قبول نداشتن. نظرتون دیدگاهتون راجع به این آریایی که قبول نداشتن اهورامزدا رو و خشایارشا رو چیه نظرتون؟ گفتیم با توجه به این اعتقاد آیا میتونن اونها رو زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دونست؟ قطعا نه. اگر توضیح دارید نسبت به این سوالی رادی دارید بگیم، تقریبا نتیجه تو این سوال هست. سوال هفتم این بود که واقعا مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست اومده، ولی تا الان در مکتوبات هخامنشیان اسمی از زرتشت و اوستا و این بخشای مختلفش رو گاتاها و اینها نیست. تو این آثار تا الان دیده نشده. این بی‌توجهی هخامنشیان نسبت به زرتشت و تعالیم زرتشت رو چطوری میخواید توجیه بکنید و جمع به من دیدین که بگید آقا هم هخامنشیان زرتشتی بودن هم اینقدر بی‌توجه نسبت به زرتشت و تعالیم زرتشت و اوستا و اینها؟ سه تا سوال هم داشتیم که زرتشت کی بوده، کی بوده، کجا بوده. اول برنامه نسبت بهش اشاره کرد. چقدر فرصت هست تا فرما؟ چقدر خوبید؟ آره یه تماس بگیریم حالا قبل از اینکه ما بریم، تو مخالف که نیومد حداقل تماس موافقم بگیریم، چون من الان بخوام فروت پیدا کنم به بحث فرابهر دیگه دور هفته پیش مجبورم تکرارش بکنم چون مقدم است. آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شب بخیر استاد ازمن. خسته نباشید.
خوب هستید ان شاء الله.
سلامت باشین. ممنون.
آقا ما خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بزرگوارین استاد، من نمیدونم چقدر وقت دارم.
بفرمایید حالا شما، ما خدمتتون هستیم. استاد فرمان به منم نگفت دقیقاً چقدر وقت داریم. منم به اندازه شما برام ابهامه. بفرمایید، حالا خدمتتون هستیم.
استاد یه نکته اول میرم نره قبل از اون که اون عرض اصلی ما خدمتتون بگم.
اول دوباره بفرمایید.
ما دانشجو بودیم سر کلاس، این آقای دکتر دوستخواه، حالا نمیدونم زنده است یا نه، خواست یه مطلبه دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی را جایی اندازه یه مطلبی گفت. من ترجم میکنم با زرتشت دیگری چه سنخیتی داره. گفتش که یه درخت گردو مثلا میپوسه درون خودش یه نهال جدید میده. یه دانشجویی کنار من نشسته بود گفت استاد این درخت جدید درخت گردوه یه شلغم. استاد مبهوت شد و بعد گفت ببخشید مثال اشتباه بود. حالا میخوام بگم این زرتشتی بود، بالاخره گرا مارکسیسم بود. این یه مثلا.
بله، حالا یعنی یه جور در نمیاد دیگه.
بله من تعجب میکنم چون آثاریشون از اون طرف هم اونجا برای مارکسیستا چی میگرد به سنگ به سینه میزد.
حالا دیگه اینطوریه، خود خدمت... طرف میگه من بت میپرستم، میگن نه ایشون متوجه نیست چی داره میگه، یا نه اصلا اونجا بت پرستی معنای دیگه ای داشته. خب بت پرستی دیگه، بت گذاشتن میپرستیدن، بعضی وقتا ماه رو میپرستیدن، ستاره رو میپرستیدن، بت رو میپرستیدن. این مسئله رو خیلی دید. اصلا نیازی نیست پیچیده بکنن، خیلی مسئله ساده است و واضحه. حالا اگر احساس میکردن پاسخی هست خب میومدن ارائه میدادن دیگه تو برنامه هر دقیق. خب خدمتتون هستم محمدی، مطلب رو اولتون میگم.
این روزا صحبت این به اصطلاح اعدام این جنایتکاری هست که چند سال پیش دختر خانمی رو به شهادت رسوند. اونم شنیدین تو اخبار؟
بفرمایید در موردش نکته رو من ببینم تو ذهنم میاد کدوم رو بفرمایید.
بله، یه دختر خانومی بود که این روزا تلویزیون خودمون نشون میده و این قاتلش از همین گروه های سلطنت طلب و مدعی زرتشتیگری اینا بوده. برای همین مناسبت من خواستم یه تمجیدی از برنامه شما کنم. عفو بفرمایید. دوست دارم این مایوس جاهل، یعنی همین که بهش میگن امید نادان، اینم بشنوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من کارم شاعری نیست استاد، اما خب به هر حال به ذوق اومدم از برنامه شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
مژده شد وقت ثناخوانی شکرانه ما، ولی عصر و تعالیم گرانبار و مجدانه ما. درس استاد حسینی است چنان تیغ دو لب، یا که محکم سپر مذهب و کاشانه ما. از چنان علم و هنر چهره تابان گردید، افتخار شرف و مکتب و جانانه ما. بس درخشنده شده به چه شرع نبوی، شاد و آباد و نزه رونق میخانه ما. نقد صد سال اکاذیب بود فوز عظیم، دفع هر اشتلم دشمن بیگانه ما. باستانی نسق و مردکی دود پرست، همگان رشک بر از چوکت مستانه ما. دائم استاد مخالف طلبت با جرأت، گشت سرشار شکیبایی و پیمانه ما. چه براهین قوی حدت و استدلالیست، طرح اسناد و بهین سبک حکیمانه ما. پرده حیله گشوده است هر صورت رنگ، تا که شیطان نکند کبر حقیرانه به ما. عدل شاهانه چه زرتشت همه پوچ و دروغ، عدل شاهانه چه زرتشت همه پوچ و دروغ. بارها داده ندا سرور فرزانه ما، مکر و افسانه اوهام به پایان آمد. رو بیاید خردی مرد روی آنتن ما، گیرد اشکال و کند نقد و جهانی شنوند، ور نه اقرار کند سطوت شیرانه ما. شد از آن روز که افراشت شمشیر دفاع، گربه دزد گریزان ز نهان خانه ما. حالیا کار دغل مغبتگان گشته خراب، گو درودی به توانمندی مردانه ما. نام تاریخ بدون روتوش آید به میان، هیچ اجدر نکشد چانه سوی شانه ما. آنچه بر جالب و پتیاره در این میدان بود، آچمز و مات شد از بحث دبیرانه ما. کیم شبازی هر مزغه روسک دیگر، شده خارج ز سر خصمک دیوانه ما. زان شده خسته و درمانده عوض کرده روش، رفته در امر زن و کودک و ریحانه ما. بوگمت سید خوش جاذبه ای عزت دین، چون تو حاضق نبود از پیش به خمخانه ما. آن مخالف که نیامد خرد اندیشی کرد که توان گفت سخن در بر دردانه ما. عارفان قبطه خورند از ملکات از دکتر حفظ الله نکو لعبت فتانه ما. هر که از وصف چنین موهبتی خوشحال است قدمش خیر به این محفل رندانه ما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
آقا بسیار ممنونم، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. ممنونم که این ذوق شاعری رو برای برنامه به کار گرفتید. ان شاءالله که هر کجا هستید موفق و معید باشید، دعا هم بکنید برای ما. ممنون ازتون. در فنق باشید آقای محمدی عزیز، خدا نگهدار شما باشه. متشکرم ازتون. حالا اینم خطاب به کسایی که روی خط تشریف نمیارن تا پاسخگو باشن. در این حال خیلی گاهی ادعاهایی رو مطرح میکردن قبلا. برنامه ادامه دارد، یعنی جریان تاریخ بدرودش ادامه دارد در جای مختلف. یکی از پایگاه این برنامه است که داریم مطلب خدمت شما تقدیم میکنیم. موفق و معید باشید. بدون تماس مخالف بود این برنامه هم، ما رها نمیکنیم دیگه، مطلب این رو ارائه میدیم. در مورد فروهر میخوام براتون توضیح بدم از اهورامزدا و یه سری چیزهایی که شاید نشنیده بودید. در مورد فروهر حالا بشینید ببینید نماد رو چیکار چطوری میخوایم بررسی بکنیم و به کجا میرسونیم، بس ریشش رو بسط میکنیم که قضیهش از چه قراره. ممنونم ازتون، در پناه حق باشید. التماس دعا دارم از همین شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.